دوستان اعلام میکنم سوال کردیم از شما که نخستین دوربین عکاسی چه زمانی وارد ایران شد؟ گزینه یک در دوره محمدشاه قاجار، گزینه دو در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار. عدد گزینه مورد نظرتون رو همراه با اسم و فامیل خودتون به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و یا میتونید شماره 226522825 رو بگیرید و صدای گرم خودتون رو برای ما بگذارید تا در برنامه پخش بکنیم. و اما تعدادی از دوستان که برای ما پیامک ارسال کردن رو خدمت شما اعلام بکنم همراه با اسامیشون. سرکار خانم مریم خدارحمی گفتن شماره 1 محمدشاه قاجار، شماره 0918، چهار شماره آخر 7121 گزینه 2 رو اعلام کردند و شماره 0930، چهار شماره آخر 3494 گفتند که گزینه 1 صحیح هستش. و آقای مجید صبیر اگر اشتباه نکنم از فیروزکوه گفتن ناصرالدین شاه قاجار در این دوره در واقع وارد شده دوربین برای اولین بار. و دوست عزیز دیگه ای آقای حسین طاهری از اصفهان هم گفتن که گزینه 2 صحیح هست، ناصرالدین شاه قاجار. پیامک‌های زیادی به دست ما رسیده که در بخش‌های بعدی به صورت متناوب اعلام خواهیم کرد، اسامی شما رو دوستان رو هم اعلام خواهیم کرد. و فراموش نکنید که شماره 2265 2285 رو میتونید بگیرید، به ما پیشنهاد بدید که دوست دارید در برنامه زوزنقه در هفته‌های آینده به چه مباحثی بپردازیم، موضوع پیشنهادی دارید، اگر برای چالش هفته دوست دارید ما بهش اشاره بکنیم به ما اعلام بکنید تا در همین برنامه صدای گرم شما رو هم پخش بکنیم. با من همراه باشید تا دقایقی دیگر چالش هفته رو آغاز بکنیم. خوبستان بخش چالش هم کنیم. میهمان برنامه شب ما جناب آقای دکتر سید حاجم اورعی، عضو یا رئیس بهتر بگم انجمن علمی انرژی های بادی ایران و استاد دانشگاه شریف. در برنامه امشب قصد داریم به انرژی های تجدید پذیر و سوخت های فسیلی پردازیم به خاطر حساسیت که این موضوع داره نه تنها در ایران بلکه در دنیا. جناب دکتر خوش آمدید به برنامه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و یکایش شنوندگان عزیز این برنامه.
درود شما. بدون مقدمه خیلی سریع وارد بحث بشیم که یه توضیح اولیه بفرمایید که وقتی ما صحبت از انرژی های تجدید پذیر میکنیم، وقتی صحبت از سوخت های فسیلی میکنیم، دقیقا منظورمون چیه و چه نوع سوخت هایی رو منظورمونه؟
بله، در رابطه با انرژی به طور کلی منظور عموماً بنزین، گازوئیل، گاز، برق و سایر عامل های انرژی است.
بله.
و بدید من با چند تا آمار شروع کنم بحث رو. ما در سال 97 تقریبا 135 میلیارد دلار انرژی در کشور مصرف کردیم که از این 135 میلیارد دلار 110 میلیارد دلارش در قالب توسط دولت پرداخت شد.
بله.
و نکته در واقع تأسف بارتر اینه که یارانه‌ای که یارانه قابل توجهی که پرداخت شده تنها 1% توسط دهه اول جذب، بقیه ترین قشر جامعه 1% از این یارانه رو به خودشون اختصاص دادن و این در حالیه که دهم یعنی غنی ترین قشر جامعه 30.5% از این یارانه جذب کردند.
آیا سهم عمده همون بنزین هست؟
این آماری که عرض کردم در مورد کل انرژی
کلش و طبیعتاً سهمش فکر می‌کنم بنزین
و برق یعنی انرژی الکتریک عمده هاش هست. اما عدد خدمتون عرض بکنم در سال 97 روزانه تقریبا 390 روز ما یارانه انرژی که از این 390 میلیارد تومان 100 میلیارد تومنش هر روز توسط همون دهک دهم قوی‌ترین ها و 10 میلیاردش توسط کم درآمدها جذب شده.
بله.
و 80 میلیارد تومان در روز قاچاق شده.
80 میلیارد
تومان بنزین در روز قاچاق شده. برای که یک مقایسه ای بکنیم کل بودجه عمومی کشور در همون سال روزی 140 میلیارد تومان بوده،
یعنی تقریبا البته از نصف بیش از نصف ما قاچاق سوخت داشتیم.
یعنی اعداد و ارقام واقعا قابل توجه و حتما باید داشته بشه. اگر بخواید یک تا دیگه آماده بکنم بریم به سمت برق،
چون ضروری باشه.
ولی واقعی آره، من اینا رو عرض میکنم خاطر اینکه به این چه برسیم که آمار داره ما که شرایط یارانه انرژی هم بحرانی است و هم پایدار، چون این جور سوبسید و یارانه دادن به انرژی باعث دو تا اشکال عمده، یک مصرف زیاد یعنی هدردن مصرف و دوم قاچاق زیاد. و آماری که در رابطه با برق خواستم بهتون عرض بکنم اینه که طبق آمار وزارت نیرو در سال 96 ارزش سوخت مصرف روگاهی کشور 26 میلیارد و این باعث شده که قیمت تمام شده واقعی هر کیلووات ساعت برق 100 تومنه، حداقل کیلووات ساعت 900 تومن و ما متوسط 60 تومن میفروشیم این برق رو به مردم.
خیلی اعداد واقعا غریبی هست. آقای دکتر، وقتی صحبت از حالا سوخت‌های تجدیدپذیر می‌کنیم و انرژی‌های بهتری هم تجدیدپذیر می‌کنیم، اصولاً چه تکنولوژی داریم برای تجدیدپذیرها؟ چون حالا شما عضو انه در واقع انرژی بادی هستید، می‌دونم خب یکی از این انه تجدیدپذیرها انرژی بادی هستش، چه گونه‌های دیگه‌ای از انرژی‌های تجدیدپذیر داریم؟
البته اصول انرژی‌های تجدیدپذیر بیشترینش باد و خورشید در دنیا،
بله.
اما اصولاً نیرو آبی کوچک رو هم تجدید پذیر حساب میکنن و بهش از استفاده از جزر و مد دریا، امواج دریا. اگر بخوام از نظر عددی نکنیم، بخش عمده انرژی تجدید پذیر باد و خورشیدی است.
بادی و خورشیدی است. تو ایران خیلی صحبت از حالا انرژی خورشیدی، صفات خورشیدی و جذب حالا انرژی خورشید و تبدیل اون به در واقع برق میشه. واقعا ما چقدر سهم انرژی رو در کار زیاد کنیم؟
بله، همونطور شما به درستی اشاره فرمودی صحبت زیاد میشه، ولی تقریبا حد همون میمونه که بیش از بسیاری که ما داریم در زمینه انرژی تجدیدپذیر و توسعه این بخش صحبت میکنیم. امروز از 80 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی بر گذشت 100 مگاواته، یعنی 80600 تاش تجدیدپذیره. اگر سهم انرژی تجدیدپذیر رو نسبت به کل انرژی اریه مصرفی کشور نگاه کنیم، این عدد نزدیک به صفر، یعنی قابل اقاظ متاسف.
آقای دکتر، من حساب می‌کردم قبل از برنامه که حالا اگر بگیم مثلا 1600 کیلومتر مربع مساحت ایران شه، ایران از نظر عرض جغرافیایی ناحیه‌ای قراره که تابش مناسبی از خورشید داره، اگر ما فقط بیایم 10% در واقع 90% مساحت قابل استفاده رو پنل‌های خورشیدی به نوعی استفاده بکنیم، پنل‌های حتی 10% در واقع با ما بخش عمده‌ای از اون انرژی مورد نیازمون رو میتونیم تامین بکنیم. ولی مثلا توی خبرها داریم که چند روز پیش میخونم در یکی از اول استانا که من اسمش رو نمیارم، اعلام شده بود که تعداد زیادی پنل‌های خورشیدی رو طراحی کردن که به صورت در یک چمدان هم جا میشه شایر که میتونن برق یکشون رو تامین بکنن. خب از یه طرف خیلی خوشحال کننده، خیلی جالبه، ولی خب نمیدونم آیا ما تخصصتون هستش، آیا واقعا کفاف میده، راهکار مناسبی هستش یا خیر؟
ببینید وسعت کشور 1,648,000 کیلومتر مربع، حداقل زمانی که من در دبیرستان جغرافی ما اینو میگفت
کیلومتر
مربع است. ولی از نظر ظرفیت و پتانسیل ما اشارم، ما هم در زمینه انرژی بادی و هم در زمینه انرژی خورشیدی قابلیت‌های بسیار گسترده داریم، به طوری که ما به آسونی میتونیم بخش توجهی از کل برق مصرف از طریق باشی تامین کنیم. منتها این در صورتی است که یک، برنامه‌ریزی بشه و دو، سرمایه‌گذاری در صنعت بشه. ببینید ما فقط بحث انرژی الکتریکی نمی‌کنیم، ما بحث صنعت انرژی تجدیدپذیر می‌کنیم. اگر وقت شد من رابطه با مزایای این صنعت واقعا صحبت کنم خدمتتون.
من حیفم یاد اشاره‌ای نکنیم به انرژی زمین گرمایی، که چون باز آمار حداقلش 40 سال گذشته از بعد از انقلاب اسلامی تا به حال پژوهش‌های زیادی ایران انجام دنیا بوده نظر در واقع امکان سر که ظرفیت کشور ایران رو برای تأمین انرژی زمین گرمایی، و اتفاقا به نقاط خیلی خوبی هم رسیدن، از جمله مثلا سبلان، خوی، سهند، دوند، تفتان. ولی خب می‌بینیم که مثلا یه تعداد میشکو حذف شده که از اینا استفاده بشه و بعضی از اینا فکر می‌کنم هولوش 10 سالی
اون به خاطری که در همون شرکت کردید در بحث زمین گرمایی ظرفیت های قابل توجهی ما به لحاظ اقتصادی،
بله.
انرژی تجدیدپذیر امروز ارزون ترین انرژی بادی است،
بله.
بعدش خورشیدی است، و این که زمین گرمایی پایین میره به خاطر اینی که گران در میاد نسبت به اون دیگه در واقع.
خب همه وقتی هزینه شده و این همه در واقع با حرف شد که نظر میسه باید استفاده دیگه، چون اون انرژی بیاد به سر دیگه مابقیش مثل یک نیروگاه آبی میمونه که واسه نیروگاه بزنن.
دقیقاً بادی هم همینطوره. ببینید من چیکار کردم، ما واقعا گر سرمایه گذاری کنیم ما ظرفیت خیلی خیلی زیاد داریم.
جالبه و شما فهمید که ظرفیت داریم اما در واقع سرمایه گرشه.
بله.
از اون طرف شعار زیاد میشه. خیلی جالب هستش. نمیدونم واقعا چی گفت. شما تو حوزه انرژی بادی خود دارید فعالیت میکنید آقای دکتر. چه کارهایی انجمن شما انجام داده؟ آیا اصلا یک انجمن علمی که شما ریاستتون رو بدارید علمی انرژی بادی ایران وظیفه‌اش فرهنگ سازی هست، اطلاعاتی هستش که این موضوع رو جا بندازه در کشور، یا اینکه در عمل هم وظیفه داره که کاری انجام بده؟
نه، نگاهمون به انجمن صرف پرداخت به مسائل اوریک و فرهنگ سازی و اینها نیست.
بله.
ما در واقع وظیفه‌مون رو دونیم که هر کاری که لازمه این صنعت در کشور ایجاد بشه و ترقی پیدا کنه در اون وارد بشیم در واقع، و خیلی هم فعالیم. بعد نیز عرض کنم که من علمی انرژی بادی ایران توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان انجمن برتر در شاخه مهندسی شناخته شده. دلیلش همینه که ما بسیار نمین صنعت.
بله.
ببینید صنعت انرژی تجدیدپذیر در حالت کلی و در حال و انرژی بادی به صورت یکی از نتایجش خود انرژی است که تولید میکنه.
بله.
مواردی مثل کاهش آلودگی، مثل ایجاد صنعت منطبق به اقلیم، بحثی که بهش میگیم اقتصاد اقلیمی و بهش داخته بشه. چرا خاطر که شما مناطق شرقی کشور شمال تا جنوب اگه در نظر بگیرید ما ظرفیت‌های قابل توجهی دی و خورشیدی داریم در این منطقه. طرفی اونجا اقتصاد بیشتر مبتنی بر کشاورزی است. کشاورزی که روی کم 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 آب بی آب بی حالا درسته که اصلا به طور عادی عرض میکنم منجش رزام لازمه که با توجه به ظرفیت ها بازنگری در مدل توسعه اقتصادی ما کنیم، ایجاد اشتغال بکنیم. یکی از مسائل بسیار مهم صنعت انرژی تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی اینه که در واقع صنایعی ایجاد میکنه که نگاش به آینده است و جوانای ما 4.5 میلیون جوان فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار باید در صنایع آینده مشغول به کار بشند. اونجا پای بگیره جلوگیری میکنه مهاجرت.
بله.
مسئله ای که از نظر اجتماعی بسیار مهمه در دنیا بد شده که انرژی های تجدیدپذیر نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشورها میکنه. لذا ما نباید فقط و صرفا از باب ایجاد تولید انرژی الکتریک مسئله بله. نگاه کنیم.
آقای دکتر تا پایان سال 2014 آمارهایی رو که حالا بس میکنی نشون میدن که سهم منابع مختلف از مصرف انرژی نهایی که حالا کارد میشه گفت در دنیا استفاده کرده 78% سوختهای فسیلی بوده، لوحش 19% تجدیدپذیر بودن و 2.5% برق هسته‌ای بوده. ممکنه برای شنونده‌ای که حالا داره گفتگوی ما رو میشنوه این سوال پیش میاد باشه بحثش ما قبول، برای کشوری مثل ایران که راجع میگیم رو نفت خوابیدیم این همه، ما که وقتی حالا نفت به قدر کافی داریم چرا اصلا ضرورت داره این همه هرس و جو بیایم سراغ تجدیدپذیرها؟ فعلا که نفت به قدر کافی داریم و فکر میکنم تا چند دهه یا چند قرنه آینده هم نفت کفاف انرژی کشور ما رو حداقل بده.
سوال بسیار بجو و متداولیه. عرض کنم که اینی که ما نفت داریم و گاز داریم الزاماً به این معنا نیست که باید مصرف کنیم، یا بهتر از اون بگم هدر بدیم. در واقع آیا ما یعنی قرار اینه که تا در نسل فعلی ما تمام منابع فسیلیمون رو تموم کن؟ در واقع بحث ما اینه که یک مسیر زمینمون رو تا حد امکان یا حفظ کنیم یا اگر استراج میکنیم ارز جمع کنیم و بیایم در منابع گذاری کنیم، نه اینکه مصرف کنیم هدر بدیم و از همه تر آلایندگی ایجاد کنیم. 20% از آلودگی هوا کشور ناشی از عالکرد نیروگاه ماست. آب مصرفی در نیروگاه ما بسیار بسیار زیاده. ما این نیروگاه ها رو جایگزین کنیم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و در نتیجه مصرف آبمون رو کم کنیم، آلایندگیمون کم کنیم، منابع فسیلیمون هم یا نگه داریم یا بفروشیم پولشو بگیریم مملکتمون رو آباد کنیم، نه این زامن هدر بدیم.
به سوالی خوبی اشاره شد و حالا سوالی که من دارم این هستش که خب یک صحبت وجود داره خصوص اینکه کشورهایی که امروز جزو کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا محسوب میشه اینا در دوره مثلا دهه 1960 و 80 میلادی به قدر کافی سوختهای فسیلی مصرف پایداری رسیدن و حالا جلو کشورهای دیگر میان و دارن دام میندازن که دیگه کسی استفاده نکنه. از جمله مثلا احصا و استدلالهایی برای این موضوع آوردن، من این استدلال موافق هستم، بحث حالا گرمایش جهانی زمین هست، بحث تغییر اقلیم هست، انتشار دوی کربن که خب در سال 2040 آمارها میده که یک فاجعه، با همین بخوایم بریم جلو چقدر با کلیت این موضوع ما هستید که حالا اونایی که خودشون در یک پیشرفت کردند به پیشرفت رسیدن حالا که بقیه کشورها در توسعه نرن سراغ سوخت‌ها.
حالا اینی که اونه این که حرف نمونه، شما اگر توافقاتی که در پاریس و بعد در رابطه با گرمایش زمین رو مطالبه فرمایید، بحث جریمه کربنی یا کربن پرایس داره به صورت جدی مطرح میشه. من میبینم اون روی رو که در واقع جلوی ما رو بگیرن و نرن از نیروگاه های فسیلیمون استفاده میبسن.
قبول دارم بحث پاریس خب این متاسفانه باید واقعا بگم متاسفانه برای از مسئولین ما خودش یک بهانه شده، چرا که اون کنفرانس پاریس متعهد شده که یه سهمی انتشار کاهش بده، اما مطلب تحریم ها کرده که اگر تحریم برطرف بشه ما و چه وقتی که در عمل نمیتونن این رو راحت رفتش میدن و مسئولیت رو از سر خودشون باز میکنن.
ببینید این روش قیمت گذاری یارانه دهی یارانه دادن به انرژی در کشور و این احساس نفت و گاز یاد داشتن باعث شده که ما امروز ماهایی داریم که راندمانشون 20%.
بله.
و من میگم اینو نبذاریم نیخ، اینو باید اسمشو بذاریم کارخونه تولید دود و حرارت که مثلا پروداکت جانبیش تولید جانبیش حرقه در
استانهای جهانی چه راندر دارن؟
دو صد امروز جهان میتونیم راهان تبدیل انرژی داشته باشیم، چرا نداریم؟ چون انرژی بی ارزش برای ما.
بسیار عالی. دوستان عزیز، گفتگوی من با جناب آقای دکتر سید هاشم اورعی رئیس انجمن علمی جبادی ایران رو شنیدید. در خصوص سوخت فسیلی و انرژی جدیدپذیر گفتگو کردیم، با هم فاصله می‌گیریم، برمیگردیم و مجددا این گفتگو رو ادامه میدیم. مجدداً تعدادی از پیامک ها که محبت کردید و برای ما ارسال کردید رو خدمتون من میخونم. دوست عزیزی به شماره 0912 شماره آخر 5290 که اسم خودشون رو ننوشتند، گفتند گزینه یک سری هست و بردام ترکردند. دوستی هم برای ما پیامک زدند، آقای حبیب خراسانی، و گفتند گزینه یک سری هست. مظفرالدین شاه قاجار، ما مظفرالدین شاه اصلا توی گزینه هامون نبود. و اما خانم گلار امیری همچون هفته گذشته برای ما پک زدن، محبت کردن از کرمانشاه و گفتن که البته عدد گزینه اعلام نکردن و گفت حسین دستگاه عکاسی به روی داگره و تای به درخواست محمدشاه قاجار وارد ایران شده از روسیه به انگلیس. ممنون از خانم گلار امیری. خانم فیسه حاج هم پیامک زدند و گفتند با تشکر از برنامه خوب و کننده عزیز خانم آقازاده، و گفتند گزینه یک سی هست. آقای جواد توکل گفتند گزینه دو در زمان نصرالدین شاه قاجار دبین وارد ایران شده. سرکار خانم ناهید فوادی تهران برای ما پیامک زدن و چرا گزینه رو اعلام نکردن نمیدونم، فکر میکنم فرموش کردن، ایشون قبلا هم برنده فکر میکنم 4 هفته گذشته ما بودند. خب دوستان، 22:53 دقیقه هست و بعد از خوندن نت از پرمک ما که محبت کردید در پاسخ مکه امشب ما برامون ارسال کردید، ادامه گفتگوی خودم رو پیم با جناب آقای دکتر سید هاشمی، رئیس انجمن علمی انرژی ایران و رئیس دانشگاه، استاد دانشگاه سطحی شریف، همکاران من تلاشن تا تماس تلفنی برقرار بکنم با جناب آقای علی گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس. متاسفانه ارتباط برقرار نشده تا به الان و من بحث خودم رو با آقای اورایی پی میگیرم. آقای اورایی، 2 هفته آینده نومه اردیبهشت ماه انجمن شما یک در واقع کنفرانسی رو قرار هست زمینه انرژی بادی برگزار بکنه. خوشحال میشم که در این خصوص هم اطلاعاتی رو ما بدید.
حتما. چشم. شما کنفرانس انرژی بادی ایران تاریخ 9 اردیبهشت ماه در وزارت نیرو برگزار میشه و همونجوری که شدید یکی از فعالیت‌های انجمن در واقع برای این کنفرانس‌های انرژی بادی است و یک ویژگی داره این کنفرانس که با اکثر کنفرانس‌هایی که در کشور برگزار می‌شه، چون کنفرانس‌ها در این معمولاً به مسائل توریک، ارائه مقاله، نتایج پژوهش‌ها اینا می‌پردازه، نه که اینها خوره، ولی فرق این کنفرانس اینه که به مسائل جاری می‌پردازه، یعنی با نگاه ویژه به صنعت انرژی بادی می‌پردازه. در واقع در اونجا تمام فعالان این صنعت دور هم جمع میشن، مسئول دولتی هستن. در واقع یک محیط است که یک ببین که چرا آسیب شناسی کنیم، ببینیم چرا صنعت انرژی بادی و طور کلی تر صنعت انرژی تجدید زیر در کشور اون که باید و شاید پا گرفته. از ویژگی های این کنفرانس یک روزه اینه که نشست تخصصی با حضور متخصصین صنعت در واقع گزار میشه و به آسیب شناسی میپردازه. در واقع این کنفرانس محیطی است ما خواهیم اینه از این زاویه به قضیه نگاه میکنیم که چرا وقتی برنامه ششم توسعه کشور در مجلس تصویب میشه که در طول برنامه 5000 مگاوات باید در آخر برنامه ما انرژی تجدیدپذیر داشته باشه، این عدد در برنامه پنجم توسعه بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کس نپرسیده، نه کسی جواب داده که چرا نشد.
حالا به مصوبه اشاره کردید. مصوبه وزیران 25 شهریور 95 داشتن دیگه، وزارت‌ها، مؤسسات دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها موظفن که حداقل دولت 20% انرژی مصرفیشون رو از تجزیه‌ها تامین بکنن. من بعید میدونم حتی به 2% رسیده باشه، حداقل با دوستانی که در این حوزه صحبت می‌کنیم هیچ اقدامی نمی‌بینم انجام بده باشه. نمی‌دونم شما چقدر تایید می‌فرمایید.
نه 20% که نیست، 2% هم نیست، چون کل انرژی تجدیدپذیر در کشور نسبت به کل انرژی 1% اصلا. یعنی اینا
اینکه تو 20% رو اعلام کردن خودش به نظر میاد انگار کارشناسی نشده
در. نه قطعاً، چون که وقتی برنامه 50 اقتصادی کشور میگه 5000 مگاوات تجدیدپذیر اجرا بشه، نمیشه. ششم هم میامونو کمی کد دوباره میذاره. باز حالا حیف آقای دکتر مرادی رو ما نتونستیم جدا بشیم. وگرنه سوال این بود که بس بعد نظارتی مجلس چیشه در واقع. قطعاً یک دو تا آمار در مورد انرژی بادی در کشورها هم.
خیلی مخدمم آره میشن.
ببینید در واقع پیشرو در صنعت انرژی بادی در دو کشور دانمارکه،
بله،
که حدود 45% از کل برق مصرفی از نیروگاه بادی است. 45%. خب حالا من همیشه میگم ما نمیتونیم خودمون رو با دانمارک مقایسه کنیم، چون هیچی دیگه هم دانمارک قابل مقایسه
تو ایران قدر دانمارک
الان تو درصد انرژی اگر بگیم زیر 1%، یک بخش بادی بسیار کمتر از 1%، نزدیک به 0، نزدیک متاسفانه نزدیک به 0. اما ما میگیم با دانمارک میتونیم مقایسه بشیم، اما با ترکیه میتونیم. چرا؟ چون هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ جنتی، هم به لحاظ فرهنگی بسیار مشابه.
الان پروژه مندی کجا
در واقع نیرو بوده که اجرا شده، اون درها کاره، تا اون دیگه الان
به تنهایی کفاف نمیده.
نه خیر، ما ببینید در ترکیه که تقریبا با ما شروع بعد از ما شروع کرده کار، الان بیش نزدیک 7000 مگاوات نیروگاه بادی نبوده داره، ما 150 مگاوات داریم.
اصلا قابل مقایسه نیست. آقای دکتر گفتگو چش خوبی، ممنون شم. خب اعلام شده از سالهای گذشته افرادی که بیان فعالیت بکنن در مگذاری گاه های کوچک، حالا نیروگاه های برق آبی کوچک، بعد به صورت تضمینی اونها رو ازش خریداری میکنه. خب یه هم اعلام میشه به آینده خرید تضمینی که اعلام شده نیروگاه های 10 مگاوات کمتر این هستش که 380 تومان برای هر مگاوات و نیروگاه برق آبی که روی در واقع رودخانه 325 تومان هم برای برق آبی که روی خود انتقال آب هستن خیلی کوتاه. این هم ها به نظر شما ترغیب میکنه سرمایه گذارا که بخوام بیان تو این بخش سرمایه گذاری کنن یا خیر؟
بله ترغیب میکرد و اتفاقات خوبی هم داشت میافتاد، ولی با سه برابر شدن قیمت ارز و ثابت موندن این عدد، این بود دست برای بادی، بعد که ارز گرون شد شد 3 در واقع، و نتیجه دیگه از حیز انفاس اقتصاد نیروگاه بادی
هست.
اون تضمین هست، قیمت دیگه این نرخ جواب نمیده.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر اورکی.
خوش میگم، موفق باشید ان شاء الله.
آخرین اخبار علمی در برنامه زنده، تکنولوژی، سلامت، نو، دانش. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو ردیف 105.